اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در رأس یک هیئت بلندرتبه امروز چهارشنبه عازم ترکیه می شود. آقای پنس گفت رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور ترکیه خواستار آتش‌بس فوری شده و او برای میانجیگری در این بحران به منطقه سفر می کند. آقای پنس گفت ایالات متحده بیش از این تهاجم ترکیه به سوریه را تحمل نمی کند. او گفت ما ترکیه را به عقب نشینی، پایان دادن به خشونت و نشستن پشت میز مذاکره فرا می خوانیم. پس سخنان آقای پنس، استیو منوچن وزیر مالیه امریکا نیز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تحریم هایی را علیه وزرای دفاع، داخله و انرژی ترکیه وضع کرده است. روسیه روز سه شنبه نظامیان خود را در شمال سوریه مستقر کرد تا از رویارویی مستقیم نیروهای دولت مرکزی سوریه و ترکیه جلوگیری شود. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهایش در خارج از شهر منبج گزمه در خط مقدم و حد فاصل بین نیروهای ترکیه از یک سو و نیروهای دولت مرکزی سوریه از سوی دیگر را آغاز کردند. الکساندر لاورنتف، نماینده مسکو در امور سوریه، اعلام کرد که هیچ کس علاقه به آغاز جنگ بالقوه میان نیروهای دولت سوریه و ترکیه ندارد و روسیه اجازه چنین کار را نخواهد داد. همکنون نیروهای ترکیه منطقه مرزی به طول 100 کیلومتر بین شهرهای تل ابیب و راس العین در کنترل خود دارند. نیروهای دولت مرکزی سوریه نیز در دو طرف این منطقه، از جمله در منبج در غرب آن و قامشلی و حسکه در شرق آن، مستقر شدند. در جبهه دیگر نیز نیروهای کرد در تلاش برای بازپسگیری شهر راس العین از نیروهای ترکیه هستند. بنابر گزارش خبرنگار اسوشیتد پرس، از بامداد سه شنبه حومه این شهر به شدت توسط نیروهای ترکیه بمباردمان شده است. مقامات قضایی ایالات متحده روز سه شنبه هالک بانک ترکیه را به دست داشتن در یک طرح چند میلیارد دلاری برای گریز از تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کردند. وزارت عدلیه آمریکا گفت که این بانک را به شش فقره تقلب، پولشویی و فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. پیش از این 9 نفر به شمول محمد هاکان اتیلا از مقامات ارشد این بانک دولتی ترکیه سال قبل در محکمه فدرال منهتن به همین اتهام محاکمه و گناهکار شناخته شده و به 32 ماه حبس محکوم شده بود. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، دو روز بعد از سفر به تهران شام روز سه شنبه وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید این سفر بخشی از ابتکار صلح و امنیت عمران خان در منطقه می باشد. صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه در تهران گفت که میخواهد میان ایران و عربستان سعودی زمینه مذاکرات را مساعد کند. در اثر فرو ریختن یک عمارت 7 منزله در شهر فورتالیزا در برزیل، یک نفر جان خود را از دست داده و حدود 10 تن دیگر در زیر آوار گیر ماندند. مامورین اطفائیه میگویند عملیات نجات دشوار است، زیرا بخشهایی از تعمیر آن فرو خواهد ریخت. ساکنین محل میگویند این عمارت 30 ساله به ترمیم نیاز داشت، اما هیچ توجهی به آن نشده بود. و 16 اکتبر روز جهانی غذا است. امسال این روز با شعار رفتار ما آینده ما را می سازد، رژیم غذایی سالم برای دنیای بدون گرسنگی برگزار می شود. با توجه به شعار امسال روز جهانی غذا، توجه بیشتر روی برنامه های برای کاهش قند، نمک و چربی محصولات غذایی و آشامیدنی، نشان ایمنی و سلامت محصولات غذایی و آگهی دهی برای جلوگیری از چاقی و سلامت غذا در تمام جهان روی دست گرفته شده است. به دلیل رژیم های ناسالم غذایی و سبک زندگی کم تحرک در کشورهای توسعه یافته و کم درآمد، چاقی در بین مردم رو به افزایش است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. کمپاین فرعی پولیو روز گذشته در برخی از ولایات که تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند آغاز گردید. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از خانواده ها می خواهند که اطفالشان را واکسین نمایند تا فلج نشوند. آنان تایید می کنند که دسترسی به اطفال در بعضی از مناطق افغانستان مشکل می باشد. مکیه منیر در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
وزیر صحت افغانستان میگوید که واکسین پولیو برای اطفال زیر سن 5 سال موثر است و آنها را از فلج دائمی نجات می‌دهد. کمپاین فرعی واکسین پولیو روز گذشته در 324 ولسوالی کشور بعد از یک وقفه طولانی آغاز و به مدت 5 روز ادامه می‌یابد. قرار است در این کمپاین بیشتر از 8 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو را بگیرند. فیروزدین فیروز وزیر صحت گفت که کمپاین پولیو بعد از یک وقفه طولانی آغاز گردیده و باید تمام خانواده اطفالشان را واکسین نمایند.
در جایی که مرکز سیست طفل خود ببرند و یا ایست که واکسیناتور پشت دروازه خانه میند طفل خود ولو بیدار از خواب از مریض از هرچی که از مراجعه کنند که برش واکسین تطبیق شود. این سبب عظیم میشه که کشور ما آری از مرض شود، اطفال ما سالم بانه.
میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که این کمپاین بیشتر در مناطق تطبیق میگردد که اطفال زیر سن 5 سال بنابر بیامنی ها از آغاز سال جاری میلادی تا حال نتوانستند واکسین پولیو را بگیرند. او تایید نمود که در این کمپاین نیز یک تعداد از اطفال بنابر عوامل مختلف از واکسین باز میمانند و چالش های زیادی برای دسترسی به اطفال زیر سن 5 سال وجود دارد.
چالش ها و مشکلات در قسمت دسترسی وجود دارد. برای اطفال البته دسترسی کمپاین های به صورت خانه به خانه تطبیق میشه. در حوزه جنوب افغانستان با چالش و با مشکل مواجه است. در مناطق امکان دارد که به صورت
کمپاین خانه به خانه در اثر مخالفت مخالفین مسلح دولت از مدت بیشتر از یک سال متوقف شده بود و اطفال در کلینیک ها واکسین پولیو را می گرفتند. ممانعت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو در سال جاری میلادی گردید. چنانچه از آغاز سال جاری میلادی تا حال به تعداد 16 طفل به سبب نگرفتن واکسین پولیو مصاب به فلج پولیو شدند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است. مرکز رهبری شاخه خراسان گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار به تصرف نیروهای افغان در آمده است. مقام های افغان در ولایت ننگرهار می گویند که معاون استخباراتی داعش نیز در عملیات نظامیان افغان در اچین کشته شده است. ضیاءالرحمن اسرت در این مورد گزارش می دهد.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت که عملیات نیروهای مشترک افغان تحت رهبری اردوی ملی در دره یاسی‌پذیر باندریاچین خاتمه یافته و تمام دره را از جنگ داعش بیرون کردند. والی ننگرهار که در برنامه نشاندهی افراد بازداشت شده داعش و طالبان مسلح صحبت میکرد گفت که در عملیات دره باندر ده ها تن از جنگجویان داخلی و خارجی داعش کشته و زخمی شدند.
شما میبینید در انسوی خط دایشا تربیه میشوند، آنجا پناهگاه دارند. زمانی که اینجا هرچند کشته میشوند به همان تعداد دیگر به رقم امریکا تولید میشوند. عملیات در باندر به موافقت تمام شد. 52 تن کشته شده و 25 تن زخمی اند.
با گفته ریاست امنیتی ملی ننگرهار در دره باندر محل رهبری و سوق اداره شاخه خراسان داعش با تصرف نظامیان افغان در آمده و اندره به کلی از حضور جنگجویان دولت اسلامی تصفیه شده است. دگر جنرال نظرالی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت که در عملیات دره باندر افراد بلندپایه نظامی و استخباراتی داعش از پا در آمدند.
پدی که اکثر رهبری در خارجان و
رهبری اینها با خارجی ها بود. در محلشان نیز خارجی ها بودند. رهبری شاخه خراسان در باندر از بین رفت. مفتی عبدالله که اورگزی است رهبر اینها است. دو برادرزاده وی و معاون استخبارات داعش با نام امید هم در عملیات نیروهای افغان کشته شده. ما نو پستا و بیز نیروهای مشترک را می سازیم و باندر دیگر جای بازگشت داعش نیست. رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت که جنگجویان داعش مستقر در ننگرهار از خارج تمویل می شوند ولی از هیچ کشوری نام نگرفت. داعش مناطق تحت کنترلشان در دره باندر ماینگذاری کردند که با گفته مقامها پاکسازی این دره از وجود ماینها جریان دارد. رئیس امنیت ملی ننگرهار تایید کرد که دستگاه ارادی و صدای خلافت نیز در باندر تخریب شده و داعش در این ولایت سرکوب شده است. افرادی که قبلا در صفوف جنگجویان داعش حضور داشتند ادعا دارند که جنگجویان خارجی داعش جنگجویان داخلی را مورد آزار و اذیت قرار میدادند. یکی از افراد از بق داعش که نخواست نامش فاش گردد میگوید
بالای ما در میان خود تعرض میکردند، با ما مشکل داشتند. وقتی که میفهمیدند ما افغان هستیم بر ما رحم نمیکردند و اذیت میکردند.
اداره امنیت ملی ننگرهار گفت که عملیات تهاجمی بر ضد جنگجویان داعش در ولسوالی های غربی این ولایت نیز آغاز شده است. حضور جنگجویان داعش در چندین ولسوالی ننگرهار تایید شده، اما مقام ها ماری از این جنگجویان در دست ندارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دانشمندان میگویند با آنکه تولید انرژی پاک از خورشید و باد به سرعت در حال رشد است، اما مواد سوخت فسیلی هنوز هم منبع عمده انرژی جهان را تشکیل میدهد و به این ترتیب روزنه نجات سیاره زمین از یک فاجعه آب و هوا آهسته آهسته مسدود میشود. کارشناسان میگویند احتمالاً زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی برای چند دهه قدرت انرژی جهان را تشکیل خواهد داد. به همین دلیل دانشمندان به دنبال راه‌های برای اخذ کردن و مسدود کردن رای گاز کربن یا کربن دای اکساید حاصل شده از طریق سوختن مواد سوخت فسیلی هستند. استیو باراگونا از صدای آمریکا با اطلاعات بیشتری در زمینه گزارش می‌دهد که برگردان آن را همکارم لیلما حبیب.
سکات کویلنن، زمینشناس دانشگاه وایومینگ است. او میگوید ساختارهای زیرزمینی مانند اینها میلیونها سال گاز طبیعی را نگه داشته است.
این ساختار بزرگ زمینشناسی است که می توانیم کربن دای اکساید یا CO2 را در اینجا قرار دهیم. در حقیقت این ساختار می تواند وایومینگ را تقریبا 500 سال از میزان انتشار گاز کربن دور سازد و محافظت کند.
او می گوید که ساختار زیر زمین طور است که گازهای طبیعی را برای میلیون ها سال در خود حفظ می کند. پس کربن دای اکساید می تواند به طور امن و همیشگی در عمق زمین ذخیره شود.
این سنگ ها همچنان در سایر نقاط ایالت گاز هلیوم را نگه می دارد. پس اگر بتواند هلیوم را نگه دارد، ما می دانیم که می تواند گاز کربن دای اکساید را نیز نگه دارد.
غرض یافتن انواع درست و سازنده صخره ها، همکارانش تقریبا 2 مایل را حفر کردند و نمونه های را در طی این مسیر پیدا نمودند. فرد مکلافلن، زمینشناس یا جیولوژیست، میگوید آنها به دنبال نوع سنگ های متراکم و غیر قابل نفوذ هستند که بر روی صخره منفذدار مثل موم شکل می گیرد.
اکنون شما می توانید ببینید که سوراخ هایی که در این کاربونیت وجود دارد نشان دهنده منفذ ها در آن است. این منفذ ها جایی است که اگر بخواهیم کربن دای اکساید را تزریق کنیم می تواند وارد سنگ نیز شود.
کویلنن از دانشگاه وایومینگ می گوید این کار برای وایومینگ بسیار مهم است، زیرا زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی ستون فقرات اقتصاد این ایالت است و سوزاندن این مواد سوخت باعث تغییر آب و هوا می شود.
مشتریان ما اکنون با انتشار گاز کربن ها اهمیت می دهند و اگر وایومینگ بخواهد به این تجارت سوخت های فسیلی ادامه یابد، ما باید در مدیریت کربن نیز سبقت داشته داشته باشیم.
اما قبل از اینکه بتوانند گاز کربن را مهار و اداره کنند، ابتدا باید آن را به دست دارند. به همین دلیل است که دولت 15 میلیون دلار را برای ساخت مرکز آزمایش یک پارچه در اینجا در نیروگاه درایف فورک در خارج از جلت تخصیص داده است. جیسن بیگر رئیس اداره دولتی زیربناهای وایومینگ می گوید
آن برای ما امکان می دهد که حدود 5% از میزان تولید گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌ها را به این چند بخش منقسم سازیم تا به خلیج‌های مختلف آزمایشگاهی تحویل داده شود.
خلیج‌های آزمایشی میزان محققان خواهد بود که به دنبال راه‌های مقرون به صرفه‌جویی در استخراج کربن دای اکساید از طریق دودروهای کارخانه ها و فابریکات است. در اوایل سال آینده فینالیست های 20 میلیون دلاری جایزه کاربن اکس پرایز برای تبدیل کارخانه های کاربن دای اکساید به محصولات سودآور رقابت می کنند. در ایالات متحده نیروگاه های با سوخت زغال سنگ مسدود می شود، زیرا گزینه های پاکتر و ارزانتر جای آن را خواهد گرفت. اما زغال سنگ در سطح جهان رو به افزایش است. ظرفیت آن در چین تنها از سال 2006 تا کنون بیش از 3 برابر بوده است. جیسن بیگر از مؤسسه زیربناهای وایومینگ علاوه می کند.
بنابراین اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی و انتشار گاز کربن حائز اهمیت باشد، یک بدیلی که بتواند در سطح جهانی مستقر شود چیزی خواهد بود که ما به آن نیاز داریم.
و بیگر می گوید که امیدوار است وایومینگ محل باشد که جواب برای آن دریافت کرده بتواند.
عظیمی تقدیم می کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماری از مردان نایجیریایی که با گروه تندرو بوکو حرام قطع رابطه کردن، حال با یک مشکل دیگر دست و پنجه نرم می کنند. و آن این که آنان برای برگشت به زندگی عادی و ملکی با مشکل مواجهند. این مردان در ملایام احساس شرمساری کرده و در برخی موارد با سوی رفتار مواجه می شوند. سوی رفتاری که نمی توانند با آن مجادله کنند. اما در موگادیشو پایتخت نایجیریا یک شفاخانه برنامه ای را روی دست گرفته که جنگجویان پیشین بوکو حرام را از لحاظ روانی کمک می کند تا آنان قادر شوند بار دیگر در جامعه مدغم گردند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
ابراهیم دوبجی یکی از جنگجویان پیشین گروه بوکو حرام است که حال در شهر موگادیشو زندگی می کند. او حال مالک یک دکان کوچک است و تلاش می کند تا گذشته خود را فراموش کند. او 3 سال قبل تصمیم گرفت تا از گروه تندرو بوکو حرام فاصله گیرد.
ما را به زور به جبه جنگ می بردن و اساکر حکومتی به ما غلبه می کنند.
پس از این که دوبجی از کنار سایر جنگجویان بوکو حرام فرار کرد، تلاش کرد تا دوباره به شهرک خود برود، اما از یک سو عساکر نایجیریایی مانع وی شده و از سوی دیگر مردم منطقه وی را نپذیرفتند.
مردم شک میکنند که ما هنوز هم با بوکو حرام هستیم و یا باعث مخبر بوکو حرام فعالیت میکنیم. حکومت از قبل با ما تصفیه حساب کرده، اما هنوز هم مردم در مورد ما شک و تردید دارند. با عفو و بخشش مردم نیاز داریم.
صدها تن از جنگجویان وابسته به بوکو حرام به برنامه پیوستند که از سوی حکومت نایجریا ایجاد شده و این برنامه هنوز هم ادامه دارد و جنگجویان پیشین این گروه تلاش می کنند از طریق این برنامه بار دیگر به زندگی عادیشان برگردند. اما شماری از این مردان با شرمساری شدید اجتماعی مواجهند و از مشکلات روانی رنج می برند. به خاطر رفع این مشکل یک شفاخانه صحت روانی شمال شرق نایجیریا ایجاد شده تا برای جنگجویان پیشین بوکو حرام کمک کند. در این شفاخانه برای جنگجویان پیشین بوکو حرام آموزش داده می شود که چگونه فشار روانی خود را مدیریت کنند، چگونه با مردم گفتگو کنند و در نهایت خود را آماده بسازند تا مانند سایر افراد در جامعه زندگی معمولی را اختیار کنند. دکتر پندار رئیس خدمات کلینیکی این شفاخانه میگوید که سوی رفتار مردم در مقابل جنگجویان پیشین بوکو حرام از جمله مشکلات عمده این مردان به شمار می رود.
خودونه تاری با ونیتا شهان کنی تو
شمار زیادی از این جنگجویان پیشین بوکو حرام ممکن از اختلالات شخصیتی رنج ببرند و یا هم از برخورد با اجتماع بترسند. برای همین دلیل اونا به مواد مخدر رو میارند تا از این طریق حرف دل خود بازگو کنند.
آودو علی یکی از جنگجویان پیشین بوکو حرام است. او از آنچه در گذشته انجام داده است در عذاب است.
شب و روز در مورد کسایی فکر میکنم که اونا را کشتیم.
موضوع عفو و بخشش جنگجویان پیشین بوکو حرام یک موضوع جنجال برانگیز در نایجیریا است، اما شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی مانند جوزف استومی بخشش را یک اقدام ضروری تلقی میکنند.
عفو بخشش زمانی صورت بگیره که اونا یعنی جنگجویان پیشین واقعا متاسف باشند و اونا از نزدیک مورد نظارت قرار داشته باشند. روان کردن اونا به زندان نمیتونه یک رای حل باشه، زیرا اونا در زندان هم میتونن پلان گذاری خود آغاز کنن.
نیروهای مردمی که نظامیان نایجریایی را در قسمت مبارزه بر ضد دهشت افغانی کمک میکنند میگویند که آنان افرادی را که خود تسلیم میشوند آسیب نمیرسانند، اما تاکید میکنند که پذیرش آنان در جامعه نمیتواند یک شبه صورت گیرد. شوبو عبدالقانی عضو گروه کار مشترک ملکی در این مورد چنین میگوید:
این مردم یعنی جنگجویان پیشین مردم کشتن، مردم به قتل رساندن، کار زیاد بد را انجام دادن. به خاطر کارهای اونا بسیاری از کاروبارها از بین رفته، بسیاری مردم به خاطر اعمال اونا در جامعه رنج میبرن.
ابراهیم دوبجی یکی از جنگجویان پیشین گروه بوکو حرام است که حال از خود کاروبار شخصی دارد و به این باور است که اگر جنگجویان پیشین به مشکلاتی که روزمره با آن مواجه می شوند فائق نیایند، در نهایت آنان مجبور خواهند شد دوباره با بوکو حرام یک جا شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود واکنش ها و اقدامات تند کشورهای غربی به شمول ایالات متحده امریکا در برابر انقره به خاطر حمله نظامیان ترکی بر شمال شرق سوریه، رجب طیب اردوغان گفته که 1000 کیلومتر داخل خاک سوریه پیشروی کرده و کشورهای ترک زبان را به حمایت از انقره دعوت می کند. در تازه ترین گزارش ها از رقم تلفات و بیجا شدگان، نیروهای به رهبری کردها از کشته شدن 68 نیروی نظامیشان از آغاز عملیات تا اکنون خبر دادند. تازه ترین تحولات تهاجم نظامی ترکیه را در شمال شرق سوریه از قدیر مشرف میشنویم.
عملیات تهاجمی نظامیان ترکیه به شمال شرق سوریه وارد 8th روز خود شده است، اما ترکیه هنوز هم علاقه چندان برای کاهش عملیات نشان نداده است. شهرهای رأس العین و تل ابیاض شمال شرق سوریه روز سه‌شنبه هم شاهد انفجارات مهیب و درگیری‌ها میان نظامیان ترکیه و کردهای سوری بود. سازمان ملل متحد میگوید که این احتمال وجود دارد که ترکیه به دلیل عملکرد نیروهای مورد حمایتش در سوریه به ارتکاب جرم جنگی متهم شود. از سوی دیگر سازمان ملل متحد گفته است که مقامات ترکیه نیز از کشته شدن 18 غیر نظامی در ترکیه در اثر پرتاب راکت از سوی جنگجویان کرد گزارش دادند. یکی از نگرانی های عمده واشنگتن و کشورهای اروپایی ظهور دوباره گروه دولت اسلامی در سوریه و گسترش آن به منطقه است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید که رئیس جمهور ترکیه مسئول بازگشت احتمالی داعش، امکان جنایت جنگی و افزایش بحران حقوق بشری در منطقه میباشد. در همین حال ادوارد فلیپ صدراعظم فرانسه روز سه‌شنبه عملیات نظامی ترکیه را در شمال شرق سوریه تقبیح کرد. او گفت که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با همتای ترکیه صحبت کرده و بر بسیج شدن شرکا در سطوح مختلف تاکید شده است. جان ایو لودوریان وزیر خارجه فرانسه در سخنرانی به اعضای پارلمان کشور ترکیه و ایالات متحده را روی بدتر شدن وضعیت در منطقه به باد انتقاد گرفته خاطر نشان کرد که گروه داعش هنوز نمرده است.
تنها یک دشمن قابل حساب است، گروه دولت اسلامی. امروز در روابط بین کشورهای فرا اقیانوس مشکلات وجود دارد. دو متحد جنگ علیه گروه داعش یعنی ترکیه و امریکا امروز در برابر هم قرار گرفتند. گروه داعش حتی امروز هم در زیر زمین مخفی است.
آقای لودریان تاکید ورزید که اعضای اتحادیه اروپایی خواهان ملاقات ائتلاف ضد داعش است و هر کشور باید مسئولیت خود را انجام دهد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز نگرانی خود را درباره تاثیرات حملات تهاجمی ترکیه در شمال شرق سوریه ابراز داشته و گفته است که این عملیات جنگ علیه گروه داعش و ثبات منطقه را تضعیف می‌بخشد، نگرانی که آلمان نیز روز سه‌شنبه ابراز داشت. در حالی که پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه کمبود کمک‌های اولیه بشری در مناطق جنگ زده به شدت محسوس است، دکتران بدون مرز گفتند که تصمیم گرفتند اکثریت فعالیت‌هایشان را به تعلیق درآورده و کارمندان بین‌المللیشان را از شمال شرق سوریه بیرون کنند. اما سازمان جهانی غذا عملیات خود را در سوریه تسریع بخشیده تا به مردم کرد که از مناطق زیر عملیات نظامی ترکیه فرار می‌کنند کمک کند. مقامات این سازمان گفتند که مواد اولیه آماده خوردن را برای 83 هزار نفر که از منازلشان در شمال شرق سوریه فرار کرده و زیر خیمه ها زندگی می کنند فراهم می سازند. مارگوت وان در ویلدن سخنگوی این سازمان گفته است که آنان حدود 550 هزار نفر را ماهانه در بخش های شمال شرقی سوریه کمک و همکاری می کنند.
در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که مردم در حال حرکتند. اکثر افرادی که از منازلشان فرار کرده اند در زیر خیمه ها زندگی می کنند. اما اکثر آنان در اجتماعات میزبان و با خانواده های میزبان زندگی می کنند و ما به اطراف و اکناف مناطق می رویم و تلاش می کنیم مردم بیجا شده را دریابیم و در هر جایی که هستند و به هر طریقی که ممکن است به آنان کمک کنیم.
در جریان 5 روز اخیر نیروهای نظامی ترکیه به حملاتشان در شهرک‌های شمال شرقی سوریه شدت بخشیده و درگیری‌های شدید با جنگجویان کرد در بیش از 200 کیلومتر در داخل خاک سوریه جریان دارد. این در حالی است که قرار است امروز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد نشست اضطراری پشت درهای بسته را در مورد بررسی اوضاع در شمال شرق سوریه و عملیات نظامی انقره برگزار کند.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشر می‌شود روی همین موج آغاز خواهد شد. روزتان خوش، خدا نگهدار.
بگویی.